ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد دهلی نو شد. ایران میگوید عملیات تجسس برای یافتن کوهنوردان ایرانی ناپدید شده ادامه دارد. و دیوان عدالت اداری مسببه بانک مرکزی را برای تسویه بدهی دولت از محل درآمد فروش ارز لغو کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیداری 4 روزه از هند وارد دهلی نو شد. آقای بایدن نخستین معاون رئیس جمهوری آمریکا است که در 3 دهه گذشته از هند دیدار می‌کند. او پس از گفتگو با مون ماهون سینگ نخست وزیر هند به مومبای بمبئی مرکز تجارتی هند می رود و در جلسه ای برای جمعی از صاحبان صنایع و کارشناسان هندی سخنرانی خواهد کرد. میزان داد و ستد اقتصادی آمریکا و هند سالانه به 100 میلیارد دلار می رسد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات سفارت ایران در پاکستان میگوید عملیات جستجو برای یافتن 3 کوهنورد ایرانی ناپدید شده همچنان ادامه دارد. این دیپلمات که نامش برده نشده افزوده است که برخلاف گفته مسئولان ورزشی پاکستان عملیات تجسس متوقف نشده، بلکه فقط جستجو با هلیکوپتر متوقف شده است. یک گروه 6 نفره از کوهنوردان ایرانی به قله برود پیک، 12 قله مرتفع جهان در شمال پاکستان صعود کرده بودند که سه نفر از آنها آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبی جراحی هنگام بازگشت ناپدید شدند. دیوان عدالت اداری ایران مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را برای تسویه بدهی 74 میلیارد تومانی دولت به بانک تسویه بدهی 74 میلیارد تومانی دولت به این بانک از محل درآمد مابه و تفاوت فروش ارز لغو کرده است. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که همراه سازمان بازرسی کل کشور از شاکیان بانک مرکزی بودند به خبرگزاری مهر گفته است که نمایندگان دولت از حضور در جلسه رسیدگی به این شکایت خودداری کردند. اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ایران را محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی معاون برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهوری ایران تشکیل می دهند. و اما فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ماهاست در بند 350 زندان اوین از درد کتف و مهرای کمر رنج میبرد. با اینکه این فعال سیاسی زندانی بارها از مسئولان زندان درخواست کرده تا با اعزام به مراکز درمانی تخصصی مقدمات درمان او را فراهم کنند، اما آنطور که مریم شربت دار قدس همسر آقای عرب سرخی به رادیو فردا میگوید این درخواست ها در اختلاف نظرهای نهادهای مختلف از جمله دادستانی، مسئولان زندان اوین و بازجویان سپاه پاسداران دست به دست می شود بی آنکه برای درمان فیض الله عرب سرخی اقدامی انجام شود. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با خانم قدس از او درباره آخرین وضعیت همسرش فیض الله عرب سرخی پرسیده.
از تقریبا شاید بیشتر از 1.5 سال قبل بود که این پایگی تاندون شدیداً اذیتش میکرد. بعد دچار دیسک کمر هم شد، مهراش شدیداً آسیب دید. سال گذشته 4 ماهی تحت الحفظ، البته اوورده بودنشون بیمارستان، 4 ماه با 3 مأمور مراقب و اینا شبانه روزی تحت درمان بود که یه دفعه این ازش اصلا درمان تمام بشه، همینطوری اومدن بردنشون. دکترها تشخیص داده بودن که باید هم دیسک کمرش هم کتفش عمل بشه. منتها برای اینکه هیچ تضمینی نبود که اگه عمل بشه بذارن توی بیمارستان بمونه، سعی کردن حالا با تزریقای نخاعی و با فیزیوتراپی و با درمانای دیگه به یه شکلی این مشکل رو برطرف بکنن تا یه حدی. بعد دوباره تشدید شد. کتفش گونه درد میکنه که اصلا دیگه حرکت دست ازش گرفته.
خانم قدس، شما آخرین بار آقای عرب سرخی رو کی ملاقات کردید و حالشون چطور بود در این ملاقات؟
همین امروز دیدم. حالش خیلی بد بود. یعنی من خودش شاید هفته قبلم دیگه می‌خواستم همینجور سر صدا کنم، گفتم دیگه تو چه آدم میتونه آروم باشه؟ اصلا هر کاری میخوان بکنن، حتی بلایی میخوان سر منم بیارن. دیگه بدتر از این زندگی نذاشتن که واسه ما دیگه. از اون وقتی همسرمو که گرفتن، دخترمو که گرفتن، حکم تعلیقی داره، خود منو که احضار و بازپرسی و این حرفا. خب یعنی دیگه میخوایم چی کار کنم؟ ما چیزی داریم برای از دست دادن؟ خب منم بذارن اون تو، انسانیت هم اینا زیر پا میذارن، چه برسه به اسلامی.
آیا آقای عرب سرخی درخواستی مبنی بر اعطای مرخصی استعلاجی و درمانی از مقام‌های مسئول در زندان داشتند؟
بله، ما این مراحل هم رفتیم. یعنی به ما گفتن که برید از طرف سپاه، اینا که پرونده دستشون بود، گفتن برید درخواست بدید که اصلا با یه خوشحالی قبلش با جوی همسرم به دخترم گفتش که ما داریم پیگیری میکنیم که مرخصی بفرستیم حتی که خودش دیگه درمانشو انجام بده. اما بازم نشد. یعنی به ما قول داده بودن که برای ماه رمضان ایشون میان بیرون که برن درمانشون رو انجام بدن، بازم نشد. یعنی آخر ملاقات هم امروز بود که دوشنبه است، دیدم واقعا درد میکشه زبان روز من. نمیدونم اینا خودشون مسلمون نیستن، انسان نیستن، فکر میکنن که همیشه دنیا دست ایناست، فکر نمیکنن به یه جایی برسن که اون وقت دیگه هیچ راه برگشتی نداشته باشن. نمیدونم والا، من بازم دعا میکنم خدا بندازه تو دلشون اقلا این فرصت جبران رو ازشون نگیره.
خانم قصه، یا پاسخی از طرف مسئولان زندان به خود آقای عرب سرخی همسر شما داده شده پیرامون درخواستی که مبنی بر درمان بیماری هاشون در بیمارستانی خارج از زندان داشتن، یا ایشون هم مشخصا جوابی نگرفتن؟
نه اصلا جوابی نمیدن. یعنی همش به ما مثلا میگن درخواست بدید، درخواست رو که میدیم نامه هم میزنن اما هی به هم پاس میدن. مثلا سپاه میگه دادستانی نمیذاره، دادستانی میگه سپاه، بعد هر دوشون دوباره هی تایید میکنن، دوباره معلوم نیست کی وسط نمیبره. یعنی اصلا معلوم نیست کی به کیه. نمیدونم والا، ما قربانی دعواهای اونا داریم میشیم، چیه قضیه من نمیدونم.
اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟ باز هم مراجعه میکنید به دادستانی یا باید از طریق مراجع دیگه ای پیگیری بکنید موضوع بیماری آقای عرب سرخی؟
ما تا بتونیم روال قانونی رو پیش میریم، ولی آخه اینه دیگه، اصلا قانونی عمل نمیکنن که. یعنی قانون کی گفته که زندانی حتی کوچکترین راه تماسی با خانواده‌اش نداشته باشه؟ کی گفته که زندانی یک سال دو سال مثلا ملاقات حضوری نداشته باشه؟ کی گفته زندانی حق مرخصی نداره؟ همه اینا داره اعمال میشه بدون اینکه قانونی باشه. من فکر میکنم الان که به هر حال انتخابات گذشت و یک فرصتی هست برای اینکه بعضی ها ثابت کنن که حالا توی این قضایای بعد از 88 اونها تقصیر زیادی نداشتن، این الان بهترین فرصته. پولای پشت سرشون رو خراب نکنن.
گفتگوی همکارم آرش حسنیا بود با مریم قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. بعد از این گفتگو دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته درباره اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران است. اما پیش از آن اخبار را بشنویم. دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران گفت دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی طی دو سال اخیر باعث بیکاری حداقل 1 میلیون کارگر شده است. محمد عطارودیان با اعلام این مطلب به خبرگزاری ایلنا گفت دولت از 2 سال پیش حداقل 12 تا 15 هزار میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران پروژه های عمرانی را نپرداخته است. او اشاره کرد تعلل دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی در حالی است که چندی پیش مسئولان عالی رتبه مملکتی طی دستوری دولت را مکلف به پرداخت مطالبات کارگران کرده بودند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران با انتقاد از وضعیت اشتغال در این استان، آمارهای دولت در مورد نرخ بیکاری را دور از واقعیات جامعه توصیف کرد. غلامرضا عباسی به خبرگزاری ایلنا گفت در 8 سال گذشته بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی اخراج یا تعدیل شدند که بعضی از آنان تنها با 30 الی 40% حداقل مزد مصوب وزارت کار مشغول به کار بودند. دبیر خانه کارگر اهواز اعلام کرد 300 کارگر شرکت پیمانکاری سولار که تحت نظارت آبفای این شهر فعالیت دارند حدود 4 ماه است که حقوقی دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای یار حسینی گفت کارفرما همچنین حق بیمه کارگران را واریز نکرده است. در مقابل مدیر روابط عمومی شرکت آبفای اهواز با تایید تأخیر 4 ماهه در پرداخت حقوق 300 کارگر شرکت پیمانکاری سولار گفت حقوق فروردین و اردیبهشت این ماه کارگران تا چند روز دیگر به حسابشان واریز خواهد شد. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اعلام کرد که اجرای بیمه کارگران ساختمانی با اعلام مجلس از خرداد ماه متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فتح‌اللهی با اشاره به اینکه در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است، افزود 1,800,000 کارگر ساختمانی شناسایی شده در ایران وجود دارند. بر اساس این گزارش، اجرای بیمه کارگران ساختمانی به دلایل بار مالی متوقف شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر کارگران شماری از واحدهای صنعتی ایران مانند کارخانه فولاد زاگرس، شرکت قطعات توربین شهریار، لاستیک البرز، کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز و همچنین بازنشستگان شرکت اتوبوسرانی شهر تهران اقدام به اعتراض و اعتصاب در واکنش به شرایط خود از جمله پرداخت نشدن حقوق و یا اخراج کردند. در این ارتباط حداقل 180 کارگر اخراجی فولاد زاگرس از شهر قروه به تهران آمدند و ابتدا در خیابان پاستور تجمع کردند و ضمن درخواست برای بازگشایی این کارخانه خواستار پرداخت 3 ماه حقوق معوقه خود شدند. خیابان پاستور تهران از جمله محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی و دفتر ریاست جمهوری است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران پس از نگرفتن پاسخی از سوی مسئولان این دفاتر 2 روز نیز در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند و پس از قول رسیدگی به خواسته هایشان به قروه بازگشتند. مروری بر اخبار و گزارش های مربوط به اعتراض ها و اعتصاب های کارگری از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد که در این مدت میزان این حرکت های صنفی نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، این موضوع را تایید می کند.
کارگرا در یک حالت انتظاری به سر می بردن و مثل خیلی های دیگه ببینن که تکلیف انتخابات ریاست جمهوری به کجا میره.
علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس نیست، با اشاره به اینکه اعتراض های صنفی در 3 ماه اخیر وجود داشته است می افزاید.
یک خلأ قدرتی و در از کارگرای ایران به نوعی نظارگر این بودن که به هر حال قدرت از به چه شکلی در ایران جابجا میشه. یک سری شعارهای انتخاباتی خودش توهماتی رو تو کارگرا و زحمتکشا مزدبگیران ایران به تبع به وجود می آورد که حالا ممکنه کاندیدا انتخاباتی شعارهای کارگرش بر رفع مشکلات در از اقتصادی که با خودش مطرح می کرد، اینا چجوری می تونه مشکلات جنبش جامعه مزدبگیران و زحمتکشان ایران یا هم جنبش کارگری و زحمتکشان ایران رو به نوعی می خواد حل بکنه.
در ارتباط با اعتراضات صنفی کارگران در ایران به نظر می‌رسد که نمایندگان کارگران تلاش می‌کنند تا راه‌های جدیدی را برای طرح مطالبات صنفی خود بیابند. در این مورد می‌توان به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد کارگران لاستیک البرز اشاره کرد. به نوشته سایت اتحاد، این کارگران در اعتراض به واگذاری این کارخانه از سوی سازمان حمایت صنایع به مالک قبلی آن اعتصاب و از ورود این مالک جلوگیری کردند. همچنین به نوشته خبرگزاری ایلنا، صبح روز یکشنبه بیش از 100 کارگر به نمایندگی از کارگران ساختمانی نقاط مختلف ایران در بخش تماشاچیان صحنه علنی مجلس به مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص 9000 میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، این کارگران گفتند که این مبلغ برای بیمه کردن 100,000 کارگر ساختمانی در ایران کافی نیست. بهروز خباز،
ابتکارات و خلاقیت های نمایندگان کارگرا، خود کارگران رو باید به عهده خودشون گذاشت. هر تشخیصی که خود اونها میدن باید عمل کنن. منتهی مراتب این حضور بدیهیه که با سالهای بعد به لحاظ ماهوی باید تفاوتهایی داشته باشه. اینکه این مطالبات تلمبار شده رو دولت آینده آقای روحانی به جد حس کرده و بر خودش به عنوان یکی از اون دستور کار خودش بر خودش میدونه که اینها باید به نفعی برآورده بشه. بدیهیه که با اوضاع احوال فعلی من انتظار شدت کار ایران بیشتر رو در ایران دارم، من انتظار فقر دارم به عنوان کارگر. منتهی مراتب ما نباید رها بکنیم ما مطالبات انسانی و برحقیه که سالیان سال اینها مصادره کردن. ما باید اینو با هر خلاقیت و ابتکاری به دست بگیریم و نوعی تظلم خواهی نباشه. ما میخوایم به عنوان یک کارگر حق برای زدن تو اون